با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به ادامه روخوانی رمان دکتر گلاس نوشته یلمار سودربری ترجمه سعید مقدم خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. اجازه بدید من ادامه بدم داستان دکتر گلاس.
لطف میکنید. خواهش میکنم.
این صدامم
صدای
مریضیه.
خدا شفا بده.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
پرسیدم خودتان چی؟ شما هم میخواهید بروید؟ سرش را تکان داد، چشمانش پر از اشک شد و گفت من فقط میخواهم بمیرم. خورشید آهسته در میان مه غلیظ ناپدید میشد و از میان درختان نسیم خنکی میوزید. گفت نمیخواهم زندگیش را خراب کنم، نمیخواهم باری بر دوشش باشم. چرا باید از اینجا برود؟ فقط به خاطر من. تمام زندگیش اینجاست، شغلش، آیندهش و دوستانش، همه چیزش اینجاست. هیچ حرفی نداشتم در پاسخش بگویم، کاملا حق با او بود. به کلاس رکه فکر کردم، چون این پیشنهادی از سوی او به نظرم خیلی عجیب بود. هرگز چون این چیزی از او انتظار نداشتم. گفتم خانم گرگوری، شما مرا دوست خودتان میدانید، مگر نه؟ بنابراین میتوانم دوست شما باشم. بعدتان نمیآید درباره این چیزها با اتان صحبت میکنم؟ از میان عشقا از پس تور آویخته روی صورتش به من لبخند زد و گفت من خیلی شما را دوست دارم. شما برایم کاری انجام دادید که هیچ کس دیگری نمیتوانست یا نمیخواست انجام بدهد. شما میتوانید درباره هرچه دوست دارید با من حرف بزنید. از حرفهای شما خیلی خوشم میآید. گفتم او دوستتان خیلی وقت است از شما میخواهد با هم از اینجا بروید؟ خیلی وقت است در این باره صحبت میکند؟ گفت پیش از امشب هرگز درباره‌اش حرف نزده بود. مدت کمی پیش از آمدن شما ما همدیگر را اینجا ملاقات کردیم. هرگز پیش از این در این باره با من حرفی نزده بود. داشتم به موضوع پی میبردم. پرسیدم آیا منظورش این است که درست الان اتفاقی افتاده که او به این فکر رسیده؟ چیز نگران کننده ای؟ سرش را خم کرد و گفت شاید. پیرزنی که برگها را جارو می کرد دوباره به ما نزدیک شد. ما آهسته در سکوت برگشتیم طرف کلیسا و ایستادیم کنار همان پله هایی که همدیگر را آنجا دیده بودیم. خسته بود، دوباره نشست روی پله و چانهش را گذاشت روی دستهایش و خیره شد به غروب که داشت رنگ خاکستری به خود می گرفت. مدتی طولانی ساکت ماندیم. اطرافمان همه چیز آرام و بی حرکت بود، اما بالای سرمان باد لابلای نوک درختان شدیدتر از پیش زوزه می کشید. هوا دیگر گرم نبود. در حالی که از سرما می لرزید گفت می خواهم بمیرم، خیلی دلم می خواهد بمیرم. احساس می کنم تمام آنچه مال من بوده، تمام آنچه میخواستم به دست آوردم. دیگر هرگز به اندازه که این چند هفته خوشبخت بودم احساس خوشبختی نخواهم کرد. کمتر روزی بوده که گریه نکرده باشم، ولی با این همه خوشبخت بودم. از هیچ چیز پشیمان نیستم، اما میخواهم بمیرم. گرچه خیلی مشکل است، فکر میکنم خودکشی کار زشتی است، به خصوص برای زن. از هر گونه خشونتی در طبیعت به شدت بیزارم. در ضمن او را هم نمیخواهم ناراحت و غمگین کنم. سکوت کردم، گذاشتم حرف بزند. در حالی که چشمانش را تنگ کرده بود ادامه داد بله، خودکشی زشت است، اما زندگی میتواند از آن هم زشتر باشد. چقدر وحشتناک است که آدم فقط میان چیزهای کم و بیش زشت حق انتخاب داشته باشد. کاش می توانستم بمیرم. من از مرگ نمی ترسم. حتی اگر معتقد بودم پس از مرگ چیزی وجود ندارد، از آن وحشتی نداشتم. من نه کار خوبی انجام دادم، نه کار پلیدی. کار دیگری نمی توانستم بکنم. در مسائل بزرگ و کوچک همان کاری را انجام دادم که باید انجام می دادم. یادتان هست یک بار برایتان از عشق جوانیم صحبت کردم و گفتم پشیمانم از اینکه خودم را به او تفویض نکردم؟ دیگر پشیمان نیستم، از هیچ چیز پشیمان نیستم، حتی از ازدواجم. هیچ چیز نمیتوانست به شکل دیگری در آید غیر از آن شکنون اتفاق افتاده. معتقد نیستم پس از مرگ چیزی وجود دارد. بچه که بودم تصور میکردم روح مثل پرندهی است کوچک. در یک کتاب تاریخ مصور جهان که مال پدرم بود دیده بودم که مصری ها هم آن را به شکل پرنده نقش کردند. اما پرنده جایی پرواز میکند که هوا هست و آن هم زیاد دور نیست و به زمین تعلق دارد. در مدرسه یک معلم طبیعی داشتیم که میگفت روی کره زمین هیچ چیز وجود ندارد که بتواند از آن جدا شود. دویدم وسط حرفش و گفتم متاسفانه تصور میکنم اشتباه فهمیده بوده. گفت ممکن است. به هر حال این تصور را که روح پرنده است از دست دادم و برایم به شکل مبهمتری در آمد. چند سال پیش درباره مذهب هر چه به دستم میرسید چه مخالف چه موافق آن میخواندم. البته این قضیه کمک کرد تا ذهنم در مورد بعضی مسائل روشن شود، اما هرگز نتوانستم آنچه را میخواستم بدانم بیاموزم. بعضی ها فوق‌العاده خوب چیز می نویسند. فکر می کنم هرچه را بخواهند می توانند ثابت کنند. همیشه فکر می کردم حق با کسی است که از همه زیباتر می نویسد. ویکتور ریدربری را می ستودم. اما احساس می کردم و می فهمیدم که هیچ کس در مورد موضوع مرگ و زندگی چیزی نمی داند. در این لحظه گونه هایش در تاریکی سرخ و برافروخته شدند. آنقدر که این اواخر در مورد خودم فهمیدم در تمام عمرم نفهمیده بودم. بدنم را شناختم، آموختم احساس کنم و بفهمم که بدنم یعنی من. شادی، اندوه و زندگی فقط در آن وجود دارد و بدنم خیلی خوب می‌داند که باید بمیرد. مرگ را احساس می‌کند، همانطور که هر حیوانی می‌تواند آن را احساس کند. بنابراین می‌دانم که هیچ چیز جز مرگ برایم وجود ندارد. هوا تاریک شده. اکنون در تاریکی صداهای همهمه شهر واضح‌تر به گوش می‌رسید. آن پایین چراغ‌های کنار اسکله و روی پله‌ها روشن می‌شدند. آن پایین چراغ‌های کنار اسکله روی پله‌ها روشن می‌شدند. گفتم بدن شما می‌داند که روزی خواهد مرد، اما نمی‌خواهد بمیرد، می‌خواهد زندگی کند. پیش از اینکه گذر سالها آن را پیر و فرسوده کند نمیخواهد بمیرد. آنگاه و نه پیش از آن که رنج آن را از پا درآورده باشد و لذت سوزانده باشدش میخواهد بمیرد. شما فکر میکنید میخواهید بمیرید برای آنکه اکنون همه چیز به نظرتان تیره و تار میرسد، اما واقعا آن را نمیخواهید. میدانم که شما نمیتوانید آن را بخواهید. بگذارید زمان بگذرد، فقط به زمان حال فکر کنید. همه چیز میتواند زودتر از آن که فکرش را میکنید کاملا تغییر کند. خود شما هم تغییر میکنید. شما قوی و سالمید، از این هم قوی تر میتوانید بشوید. شما جز کسانی هستید که میتوانند رشد کنند و دوباره نو شوند. از سرما میلرزید، برخاست و گفت دیر است، باید بروم خانه. نمیتوانیم با هم از اینجا برویم. اگر کسی ما را ببیند بد میشود. شما از آن طرف بروید، من از این طرف میروم. شب بخیر. دستش را به طرفم دراز کرد. گفتم میخواهم گونه تان را ببوسم، اجازه میدهید؟ دور روی صورتش را کنار زد و گونه اش را پیش آورد. آن را بوسیدم. گفت من هم میخواهم پیشانی شما را ببوسم، زیباست. کلاهم را که برداشتم باد موهای کم پشتم را به هم ریخت. سرم را گرفت میان دستهای گرم و لطیفش و با وقار همچون به جا آوردن مراسم و آیین خاصی پیشانیم را بوسید. 22 اوت. چه صبحی! هوای آرام چون شیشه روشن بوی پاییز می دهد. امروز صبح وقتی رفته بودم از سواری دوشیزه مرتینس را دیدم. وقتی از کنار هم می گذشتیم چند کلام دلنشین رد و بدل کردیم. چشمانش را دوست دارم. فکر می کنم پرفروختر از آنند که در وهله اول دیده می شوند. موهایش نیست، اما غیر از آنها چیز زیادی ندارد که بشود به فهرست شایستگی هایش افزود. راستی بی برو برگرد قطعا سیرتی نیکو نیز دارد. اطراف یورگوردن از سواری میکردیم و تمام مدت به او میاندیشیدم که همچنان نشسته بود روی پله های کلیسا و چشم دوخته بود به خورشید، میگریست و در آرزوی مرگ بود. در حقیقت اگر کمکی نرسد، اگر هیچ اتفاقی نیفتد، اگر آنچه فکرش را میکند روی ندهد، در آن صورت هر گونه کوششی برای دلداری او از طریق صحبت فقط حرف‌هایی خواهد بود مسخره و احمقانه. این چیزی بود که هنگام صحبت با او احساس کردم. در آن صورت حق با اوست، هزار بار حق دارد آرزوی مرگ کند، نه امکان ماندن دارد نه امکان رفتن. اگر با کلاس راکب برود، باری بر دوش و زنجیری بر پای او خواهد بود. دعا می‌کنم نرود، اگر برود هر دوشان به اعماق صعود خواهند کرد. آنطور که می‌گویند وضع خوبی دارد، یک پایش تو اداره است، یک پایش تو بازار مالی. مردم از او همچون مردی آینده‌دار نام می‌برند. گرچه قرض زیادی دارد، ولی چندان مهم نیست. خیلی از مردان آینده‌دار پیش از تثبیت موقعیتشان مغروز بودند. او درست همونقدر استعداد دارد که معمولاً به انسان برای پیشرفت یاری می‌رساند. البته آن هم در وضعیت مناسب، وگرنه جوهر کار ندارد. از آن آدم‌ها نیست که مسیر جدیدی برای خود هموار کند. و این زن هم نمیتواند به زندگی گذشتش ادامه دهد. او اسیری است در سرزمین دشمن. فرزندش را باید زیر سقف مردی بیگانه به دنیا بیاورد. مجبور میشود دروغی و ریا پیشه کند و دروغ بگوید و شادی پدرانه نفرت انگیز کشیش را شاهد باشد. شادی پدرانه ای که شاید به خاطر سوء ظنی که به همسرش میبرد کمرنگ شود و جرأت اظهار آن را نداشته باشد، ولی مایه‌ای به دستش می‌دهد که زهر بیشتری در زندگی این زن بچکاند. کاملا روشن است او دیگر نمی‌تواند، و اگر سعی کند مثل گذشته ادامه دهد، ماجرا به نوعی فاجعه خواهد انجامید. او باید آزاد شود، باید آزاد باشد تا در مورد خودش و فرزندش تصمیم بگیرد. آنگاه همه چیز درست خواهد شد و زندگی برایش ممکن و خوش خواهد گشت. در دل سوگند خوردم که او باید آزاد شود. همین چند لحظه پیش هنگام ملاقات بیماران تشنج وحشتناکی داشتم. فکر میکردم امروز کشیش میآید. قلبم گواهی میداد که میآید، اما نیامد. گرچه فرقی نمیکند، هرگاه بیاید غافلگیرم نخواهد کرد. آنچه پنجشنبه گذشته اتفاق افتاد دیگر تکرار نخواهد شد. اکنون برای صرف شام می روم بیرون. اگر مارکل را می دیدم می توانستم به شام در سلبکن دعوتش کنم. می خواهم حرف بزنم، شراب بنوشم و مردم را تماشا کنم. کریستین از پیش شام را آماده کرده و از رفتن من اعصابش خرد خواهد شد، ولی بی خیال. همان روز مدتی بعد تمام شد، انجام شد، آن را انجام دادم. چقدر غیر منتظره رخ داد. تصادف چقدر عجیب آن را برایم ترتیب داد. داشتم وسوسه می شدم به مشیت الهی ایمان بیاورم. خودم را مثل بادکنکی سبک و تویی احساس می کنم. همین چند لحظه پیش که وارد اتاق نشیمن شدم و خودم را تو آینه دیدم، از حالت چهرم یکه خوردم. در آن چیزی تویی و بی حالت وجود داشت، چیزی که نمی دانم چیز، ولی مرا یاد ساعت بدون عقربه‌ای انداخت که گذاشته بودمش تو جیبم. باید از خودم میپرسیدم تمام جوهر تو همان چیزی بود که امروز انجام دادی؟ چیز دیگری در درونت باقی نمانده؟ این حرف احمقانه است. احساسی است که برطرف خواهد شد. کمی خستم و سرم درد میکند. این هم عادی است. ساعت 7:30 است و خورشید تازه غروب کرده. 4:15 بود که از خانه رفتم بیرون. 3 ساعت، یعنی 3 ساعت و چند دقیقه بیرون بودم. بله، رفتم بیرون که جایی شام بخورم. از وسط گورستان گذشتم و وارد خیابان شدم. لحظه ایستادم مقابل ویترین مغازه ساعت ساز. مرد گوش پشت نیشش را باز کرد و با خود شیرینی سلام کرد. من هم جواب سلامش را دادم. به خاطر می آورم با خودم فکر کردم هرگاه گوش پشتی می بینم، همدردی وادارم می سازد احساس کنم خودم هم به نوعی گوش پشتم. این احتمالاً بازتاب همان همدردی با بدبخت هاست که از دوران کودکی تو گوشمان خوانده می شود. رفتم خیابان دروتنینگ و و از مغازه هاوانا دو نخ سیگار اعلی خریدم. بعد پیچیدم تو خیابان فرد. وقتی وارد میدان گوستاو آدولف شدم، نگاهی انداختم به ویترین کافه ریدبری، ببینم آیا مارکل نشسته کنار گلدان افسنتین، جایی که همیشه می نشیند، یا نه. فقط بریک نشسته بود آنجا و لیوانی لیموناد جلوش بود. بریک از آنهاست که حوصله آدم را سر می برند. کمترین تمایلی نداشتم با او تنها شام بخورم. از کیوسک روزنامه فروشی یک شماره روزنامه عصر خریدم و گذاشتم تو جیبم. با خودم فکر کردم شاید مطلبی داشته باشد در مورد ماجرای دریفوس. پانویس: دریفوس، افسر یهودی ارتش فرانسه که در آخرین سالهای قرن 19 در توطئه نجات پرستانهی که علیهش ترتیب داده شده بود به جرم خیانت به میهن محکوم شد. بسیاری از نویسندگان، روشنفکران و هنرمندان آن دوره، از جمله امیل زولا نویسنده مشهور فرانسوی، در برابر دولت از او حمایت کردند تا بالاخره آزاد شد. ادامه متن: تمام مدتی که قدم می‌زدم از خودم می‌پرسیدم چگونه می‌توانم مارکل را پیدا کنم. تلفن کردن به اداره روزنامه‌اش بی‌فایده بود. هیچ وقت تا این موقع آنجا نمی‌ماند. همانطور که داشتم به این موضوع فکر می‌کردم، وارد یک مغازه سیگار فروشی شدم و تلفن کردم به اداره‌اش. گفتند درست همین الان رفت بیرون. در میدان یعقوب از فاصله دور کشیش گرگوری را دیدم که داشت می‌آمد طرفم. خودم را آماده کردم باهاش احوالپرسی کنم که ناگهان متوجه شدم او نیست. حتی شباهت خاصی هم به او نداشت. با خودم فکر کردم پس به زودی ملاقاتش خواهم کرد. زیرا بر طبق باوری عامیانه که تجربه خودم در چند مورد آن را تایید کرده بود، اشتباه گرفتن کسی به این نحو نوعی هشدار است. حتی یادم آمد در نشریه شبه علمی در مورد تحقیقات روانی داستانی خوانده بودم درباره مردی که پس از چنین هشداری به سرعت میپیچد تو خیابانی فرعی تا با کسی که از او دلخور بوده روبرو نشود و درست همانجا آن شخص سینه به سینه او در میآید. اما من به این قبیل مزخرفات اعتقادی ندارم و تمام مدت در فکر یافتن مارکل بودم. ناگهان یادم آمد دو سه بار او را در این موقع روز کنار دکه نوشابه فروشی میدانی در همین نزدیکی دیده بودم. رفتم آنجا. طبعا آنجا نبود. نشستم روی یکی از نیمکت‌های زیر درختان تنومند کنار گورستان تا لیوانی لیموناد بنوشم و نگاهی بیندازم به روزنامه‌ام. هنوز روزنامه را باز نکرده بودم و چشمم به عنوان درشت آن ماجرای دریفوس نیفتاده بود که صدای قرچ قرچ قدم‌های محکمی را روی شن شنیدم و دیدم که کشیش گرگوری ایستاده مقابلم. آقای دکتر، از به خیر، حالتان چطور است؟ اجازه می‌فرمایید خدمتتان بنشینم؟ می‌خواستم قبل از صرف شام لیوانی لیموناد بنوشم برای قلبم که ضرری ندارد. دارد؟ پاسخ دادم اگر نوشابه گازدار باشد مضر است، اما یک لیوان کوچک چند وقت یک بار نمی‌تواند آسیب زیادی برساند. حالتان بعد از سفر چطور است؟ گفت خیلی خوب. فکر میکنم درست همان چیزی بود که بهش احتیاج داشتم. چند روز پیش، گمان میکنم پنجشنبه بود، آمدم مطب خدمتتان، اما دیر رسیدم و حضرت عالی رفته بودید. در پاسخش گفتم که اغلب نیم ساعت یا یک ساعت پس از تمام شدن وقت ملاقات بیماران در مطب میمانم، اما متاسفانه آن روز مجبور بودم کمی زودتر از معمول بروم. از او خواستم فردا بیاید. مطمئن نبود وقت کند، اما گفت سعیش را خواهد کرد. سپس گفت پول را جای زیبایی است. پول را جای خیلی زشتی است، اما چون گرگوری شهری است روستا را زیبا می‌بیند. حالا هر طور که می‌خواهد باشد. وانگهی برای سفر به آنجا پول پرداخته بود و می‌خواست تا آخرین ذره از آن سود ببرد. بنابراین آنجا را زیبا یافته بود. گفتم بله، نسبتاً زیباست، گرچه از خیلی جاهای دیگر زیبایی کمتری دارد. اذعان کرد رونبی شاید زیباتر باشد، اما سفر به آنجا طولانی و گران است. دختر نورسیده‌ای لیمونادهای من را آورد. ناگهان فکری به ذهنم رسید. حالا که باید این اتفاق بیفتد، چرا همینجا رخ ندهد؟ دوروبرم را نگاه کردم. در آن لحظه هیچ کس نزدیک ما نبود. کنار میزی دورتر سه پیر مرد نشسته بودند. یکی از آنها افسر سوار نظام بازنشسته‌ای بود که دورا دور می‌شناختمش. با صدای بلند حرف می زدند، چرند می گفتند، می خندیدند و نمی توانستند بشنوند یا ببینند ما چه می گوییم و چه می کنیم. دختر بچه کوچک کثیف و پابرهنهی نوک پا به ما نزدیک شد و دسته گل برای فروش عرضه کرد. ما هر دو سر تکان دادیم و او بدون آنکه چیزی بگوید غیبت زد. فضای شنفرش روبروی من در این موقع بعد از ظهر تقریبا خالی بود. گاهی رهگذری از پیچ کنار کلیسا میان بر میزد و میرفت به خیابان شرقی. آفتاب گرم دیر غروب کننده تابستان، عمارت قدیمی و زرد رنگ تئاتر دراماتیک واقع در میان درختان زیستون را به رنگ طلایی در می آورد. مدیر تئاتر ایستاده در پیاده رو با کارگردان صحبت می کرد. فاصله زیاد آن دو را به ابعادی مینیاتوری در آورده بود، بنابراین حرکات دست و بدنشان فقط برای کسانی قابل فهم و تفسیر بود که از قبل می شناختندشان. کارگردان با کلاه قرمز منگوله‌دارش که مثل جرقه کوچک در پرتو و آفتاب می درخشید مشخص می شد و مدیر با حرکات ظریف دستهایش به نظر می رسید دارد می گوید چرا نمی فهمی؟ هر چیز دو جنبه دارد. مطمئن بودم چیزی در همین مایه می گوید. حرکت آرام شانه‌هایش را می دیدم، حتی به نظرم می رسید لحن صدایش را نیز می شنوم. کلمات او را در مورد مسئله خودم به کار بردم. بله، هر چیز دو جنبه دارد و هر قدر هم انسان چشمایش را باز کند، باز بالاخره ناچار است فقط یکی از آنها را برگزیند و من از مدتها پیش انتخاب خودم را کردم. قاب ساعت را که قرص ها در آن بود از جیب جلیقه‌ام درآوردم. با شست و انگشت اشاره هم قرصی برداشتم، کمی چرخیدم سمت دیگر و وانمود کردم آن را گذاشتم تو دهانم. بعد جوره ای از دیوانم نوشیدم، طوری که انگار دارم قرص را قورت میدم. توجه کشیش بلا فاصله جلب شد. پرسید به نظرم دارو مصرف میفرمایید آقای دکتر؟ جواب دادم بله، من هم مثل شما قلب خرابی دارم. قلب من به هیچ وجه آنطور که باید باشد نیست. علتش سیگار زیاد است. اگر میتوانستم سیگار را ترک کنم دیگر به این آشغالها احتیاجی نداشتم. داروی نسبتا جدیدی است. در یک نشریه پزشکی آلمانی خواندم که مورد توصیه فراوان قرار گرفته، اما بهتر دیدم پیش از آن که برای بیمارانم تجویز کنم خودم امتحانش کنم. بیش از یک ماه است را مصرف میکنم و به نظرم عالی است. مصرف یک دانه آن کمی قبل از شام مانع تب غذا و نگرانی و تپش قلبی میشود که بلافاصله پس از تپش قلبی میشود که بلافاصله پس از صرف غذا به آدم دست میدهد. میل دارید؟ جا قرصی را دراز کردم طرفش. درش باز بود و چرخیده بود یک طرف و او نمی توانست ببیند که صفحه ساعت است. در غیر این صورت بهانه پیدا می کرد برای طرح سوالهای غیر ضروری و پرت و پلاگویی. گفت متشکرم. ادامه دادم می توانم فردا نسخه‌اش را برایتان بنویسم. بدون سوال یک دانه قرص برداشت و با جرعه آب قورتش داد. احساس کردم قلبم از حرکت ایستاد. خیره شدم به روبرویم. میدان مثل بیابانی خشک خالی بود. پاسبان هیکلداری آرام می‌گذشت. لحظه ایستاد و با ضربه آهسته ذره گرد و خاک را که نشسته بود روی یونیفرم تر و تمیزش پاک کرد و به گشتش ادامه داد. خورشید هنوز با همان گرما و شدت بر دیوار تئاتر دراماتیک می‌تابید. مدیر تئاتر حالا قیافه‌ای گرفته بود که به ندرت چنان حالتی به خود می‌گرفت. قیافه یهودیوار با دست‌های گشوده، قیافه آدمی بازاری که می‌شد چنین تفسیرش کرد. ظاهر و باطن من یکی است. چیزی را لاپوشانی نمی‌کنم. دستم روست. کلاه قرمزی سرش را به علامت تأیید دوبار تکان داد. کشیش گفت این دکه نوشابه فروشی خیلی قدیمی است. باید در نوع خودش در استکهلم از همه قدیمی‌تر باشد. بدون آنکه سرم را برگردانم گفتم بله قدیمی است. ساعت کلیسای یعقوب سه بار به صدا در آمد. ساعت یک ربع پنج بود. بی اختیار ساعتم را در آوردم ببینم درست کار می کند، اما دستم لرزید و ساعت از دستم افتاد زمین و شیشه اش شکست. همین که خم شدم بردارمش دیدم یکی از قرصا، همون که وانمود کرده بودم قورتش دادم، افتاده رو زمین. در حالی که آن را زیر پا له می کردم صدای افتادن لیوان کشیش را روی سینی شنیدم. نمیخواستم به طرف او نگاه کنم. با این همه دیدم که دستش شلوول افتاد پایین و چشمهای بی احساسش باز موندند. مسخره است. از وقتی آمدم خانه این سومین بار است که بلند می شوم می روم ببینم در کاملا بسته است یا نه. چه چیزی ممکن است وجود داشته باشد که از آن بترسم؟ هیچ چیز. کوچکترین چیزی وجود ندارد. کارم را تمیز و ظریف انجام دادم. حالا هر که هر چه می خواهد بگوید. تصادف هم کمکم کرد. شانس آوردم قرص را روی زمین دیدم و لهش کردم. اگر ساعتم نمی افتاد زمین احتمالا نمی دیدمش. بنابراین شانس آوردم که ساعتم از دستم افتاد. کشیش به علت حمله قلبی درگذشت. گواهی فوتش را خودم نوشتم. برای پاسبان هیکلدار که دور زده بود و برگشته بود، برای دخترک پیش خدمت که وحشت کرده بود و برای چند نفر دیگر که از روی کنجکاوی جمع شده بودند توضیح دادم که کشیش در تابستان به این گرمی گرما زده و نفس نفس زنان آمد و یک لیوان بزرگ لیموناد را لاجره سر کشید بیان که منتظر شود گازش کم شود. به او توصیه کردم قبل از نوشیدن آن صبر کند گازش خارج شود، ولی تشنه بود و حرفم را گوش نداد. پاسبان گفت بله، وقتی الان از اینجا رد می شدم دیدم این آقا چقدر سریع و با آتش نوشابه‌اش را می نوشید. با خودم فکر کردم برایش خوب نیست. در میان عابرانی که ایستاده بودند کشیش جوانی بود که آن مرحوم را می شناخت. عهده‌دار شد که ماجرا را با محتاطانه ترین شکل به خانم گرگوری اطلاع دهد. چیزی وجود ندارد که از آن بترسم. پس چرا پیوسته تردید دارم که در بسته است یا نه؟ فشار عظیم عقاید دیگران را احساس می کنم. فکر می کنم زنده ها، مرده ها و آنها که هنوز به دنیا نیامده اند گرد آمده اند بیرون و تهدید می کنند که در را خواهند شکست و له و لورده هم خواهند کرد. برای همین است که مرتب قفل در را بارسی می کنم. بالاخره وقتی توانستم از آن محل دور شوم سوار اولین تراموایی شدم که گیرم آمد و مرا به انتهای دیگر شهر برد. به راهم ادامه دادم و تا پل ترانبری پیاده رفتم. یک سال تابستان وقتی 4-5 سالم بود آنجا زندگی می کردیم. اینجا همان جایی بود که اولین بار با یک سنجاق سرکج ماهی گرفتم. حتی دقیقاً نقطه ای را که آن ایستاده بودم به یاد آوردم. باز مدتی طولانی ایستادم آنجا و بوی آشنای آب راکد و بیر خشک شده در آفتاب را در ریه فرو دادم. ماهی های کوچک و فرز حالا هم مثل همان موقع ها زیر آب به سرعت می رفتند این طرف و آن طرف. یادم آمد چقدر با ولع نگاهشان می کردم و چه اشتیاق شدیدی داشتم که آنها را به چنگ بیاورم. و وقتی بالاخره موفق شدم ماهی کوچکی را که به زحمت 7-8 سانت بود بیاندازم به قلاب، از خوشحالی فریاد کشیدم و در حالی که ماهی توی دستهای چپ شدم تقلا کنن تکان تکان میخورد یک راست دویدم طرف خانه. از مادر خواستم آن را برای شام بفرستد، ولی او ماهی مرده را انداخت جلوی گربه من. دیدن آن که گربه چگونه اول با ماهی بازی کرد و سپس شنیدن صدای خرد شدن استخوان‌هایش زیر حرکات وحشیانه دندان‌های او هم جالب بود. در راه خانه برای صرف شام رفتم رستوران مورن. انتظار نداشتم آشنایی را آنجا ببینم. اما سه پزشک یا آشنا نشسته بودند آنجا و به من اشاره کردند که با آنها بپیوندم. رفتم فقط یک لیوان آبجو نوشیدم و آمدم بیرون. با این نوشته ها چه باید بکنم؟ تا کنون عادت داشتم اینها را بگذارم داخل کشوی مخفی اشکاف کوچکم، اما این کار درستی نیست. چشمی که کمترین تجربه‌ای داشته باشد فوراً پی خواهد برد که چون این اشکاف قدیمی حتماً کشوی مخفی هم دارد و به سادگی آن را پیدا خواهد. اگر به رغم همه اینها اتفاقی بیفتد، اتفاقی که پیش بینیش غیر ممکن است و کسی به این فکر بیفتد که بیاید خانم را بازرسی کند، بلافاصله آن را خواهد یافت. اما چگونه از شرشان خلاص شدم؟ میدانم. تعداد زیادی کارتون توی قفسه کتابهایم دارم که پرند از دسته‌های کاغذ که به شکل کتاب در آمده و شامل یادداشت‌های علمی و کاغذهای قدیمی دیگری هستند که به طور دقیق منظم شدند و روی هر کدام برچسبی زده شده است. میتوانم اینا رو بگذارم لای یادداشت‌های روزانه قدیمی، چون قبلا هم خاطرات روزانه‌ام رو یادداشت می‌کردم، اما نه به طور منظم و مدتی طولانی بلکه به طور دوره‌ای. به هر حال فعلا خوب است تا ببینیم بچه می شود. در صورت لزوم برای سوزاندن اینها همیشه وقت کافی دارم. کار تمام شد و و من آزادم. حالا باید این فکر را از ذهنم دور کنم و به فکر چیز دیگری باشم. خب اما به چی؟ خسته و تهیم، احساس میکنم مطلقا تهیم، مثل دوملی سرباز کرده و خالی شده. مطلب از این قرار است که گرسنه‌ام. کریستین باید غذایم را گرم کند و بیاورد.
خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید که بقیه یه داستان رو که دیگه داره به آخرهاش میرسه بذاریم برای فردا و پس فردا.
خواهش می‌کنم، لطف کردید، سپاسگزارم.
قربان شما، روز شما خوش.
قربان شما.